صحبت ما در ملاقی بعض الاطراف بود. مثالش این بود که دو انا داریم، انا یمین و انا یسار، و آبی با انا یمین ملاقات کرد. این آب رو بهش میگیم ملاقی بعض الاطراف. آیا ما نسبت به این ملاقی باید احتیاط کنیم یا نه؟ به عبارت دیگه اصل مؤمن در این آب جاری میشه یا نه؟ خب ما که شک داریم در طهارت و نجاستش، اگر بخواد اصل مؤمن جاری نشه باید مانعی باشه. مانع احد العلمینه، یا علم اجمالی اول یا علم اجمالی دوم. لذا در دو مقام بحث بنا شد بشه. مقام اول که در علم اجمالی اول بود، کدوم علم؟ به این که یا انای یمین نجسه یا انای یسار. مشهور قائل شدن که این علم اجمالی اول مانع از جریان اصل مؤمن در ملاقی نیست. میریم سراغ و مرحوم آیسر تفصیل دادن، گفتن به لحاظ حرمت تکلیفی مانع نیست، اما به لحاظ حرمت وضعی مانع از جریان هست. این رو مرحوم آیسر فرمودن. میریم در مقام دوم که علم اجمالی دوم باشه. بحث امروز ما این مقام دوم هستش. کدوم علم اجمالی دوم؟ بعد از این که ملاقات شد بین ما و انا یمین و من علم به این ملاقات پیدا کردم، لامحاله این علم برای من حاصل میشه که یا آب نجسه یا انا یسار، چون قبلش یا انا یمین نجس بود یا انا یسار. اگر انا یمین نجس باشد آب نجس، اگر انا یمین پاک باشد انا یسار نجسه. آیا این علم اجمالی دوم منجزه یا منجز نیست؟ اگر گفتیم منجز این علم دوم، باید از این ملاقی اجتناب کنیم، یعنی نه شرب کنیم و نه با اون وضو بگیریم و نه با اون دستمون یا لباسمون رو تطهیر کنیم. اما اگر گفتیم علم اجمالی دوم منجز نیست، معناش چیه؟ اگر علم اجمالی دوم منجز نیست، معناش این هستش که ما میتوانیم اون آب رو شرب کنیم، با اون آب وضو بگیریم یا با اون آب بدن یا لباسمون رو تطهیر کنیم. روشن شد؟ بحث ما در امروز اینه که آیا این علم اجمالی دوم منجز است یا خیر. اقوال در مسئله چهار قوله، اشاره کنیم به این اقوال. قول اول قول مشهور است. مرحوم شیخ، مرحوم میرزا و دیگران این قول را اختیار کردن، گفتن علم اجمالی دوم مطلقا منجز نیست و اصل مؤمن در ملاقی بلا معارض جاری میشه. خب این علم اجمالی دوم که منجز نیست مطلقا، مطلقا در مقابل دو تفصیلیست که در آینده خواهیم گفت. این قول اوله که قول مشهور و قول مرحوم شیخه که اینها قائلن این علم اجمالی دوم منجز نیست. میریم سراغ قول دوم. قول دوم قولیست از مرحوم آقای صدر. ایشان قائل شده که علم اجمالی دوم مطلقا منجزه. مطلقا یعنی چی؟ در مقابل دو تفصیلی که خواهد آمد. ایشان فرمودن باید از این ملاقی اجتناب کرد، نمیشه اون شرب کرد، نمیشه با اون وضو گرفت و نه با اون میشه تطهیر کرد. این قول دوم ره که منجزیت علم اجمالی مطلقا باشه قولیست که مرحوم آقای صدر در اصول اختیار کرد. قول سوم قول مرحوم آغازیا هستش که اگر بخواید قول مرحوم آغازیا رو نگاه کنیم خدمت ما از برم نهایه جلد 4 صفحه 357 خدمت ما از برم اگر قول مرحوم آقای صدرم بخواید نگاه کنیم جلد 4 صفحه 261 مباحث جلد 4 صفحه 261 قول میرزا رو اگر بخواید نگاه کنید قول اول بود جلد 4 فوائد فوائد جلد 4 صفحه 260 اینجا میشه رجوع کرد. مرحوم آغازی ها تفسیر داده گفته اگر علم اجمالی دوم در طول علم اجمالی اول باشه یعنی رتبتاً متأخر باشه این علم منجز نیست، اگر در طول علم اجمالی اول نباشه و رتبتاً متأخر نباشه منجز. توضیح مطلب اینه که اگر علم اجمالی اول که ما اسمش باشیم علم اجمالی اول علم دارم یا به نجاست اناء یمین یا اناء یسار، وقتی بسنجیمش با علم اجمالی دوم که علم دارم یا به نجاست ملاقی اون آبی که با اناء یمین ملاقات کرده یا اناء یسار، اون آب یا اناء یسار که به اسمش گذاشتیم علم اجمالی دوم، این دوتا علم رو که با هم بسنجیم تارتن دقت کنید این دوتا علم در عرض همه در عرض همه یعنی هیچ کدوم معلول دیگری نیست. شما علم پیدا کردید که یا اناعی یمین نجسه یا اناعی یسار، یه علم دومی هم برای شما پیدا شده که یا ما نجسه یا اناعی یسار بدون اینکه هیچ علمی معلول علم دیگری باشه. در اثر ملاقات اینکه وقتی میگیم ملاقی این در عالم واقع، اما علم شما گاهی وقتا از این ملاقی صادر میشه گاهی از غیر ملاقی صادر میشه، غیر علم به ملاقات صادر حاصل میشه. علم داریم که یا اناء یمین نجسه یا اناء یسار، علم داریم که این ما نجسه و اگرم نجس باشه نجاستش در عالم واقع از چیه؟ از ملاقات با اناء یمینه. اما شما علم به ملاقات نداریم. این دوتا علم اجمالی است که این دوتا علم اجمالی در طول یک دیگر نیست. خب بله نه علم باید طولی باشه نه خود واقع نه معلومه بالعرض علم، یعنی علم شما از علم اول علم اول علم دوم متردد نشده.
علم دوم از چون
شده؟ کسی به شما خبر داد و احد ما نجسه به شما برای شما علم پیدا شد
این ملاقی
یسار یا گفت یا اناعی یسار نجسه یا این آب نجسه یا این که نه در یک زمان واقع شما براتون علم پیدا شد که یا آب نجسه یا اناعی یسار نجسه یا اناعی یمین و ملاقیش نجسه. بعد در آن واحد این دو تا علم برشون پیدا شد هیچ کدوم معلومه دیگر نیست. این گاهی وقتا پس هیچ این دو تا علم هم عرضن، گاهی وقتا طول علم اول طولی علم دوم متقدمه، یعنی ابتداعا برای شما علم دوم حاصل میشه بعد برای شما چی حاصل میشه؟ علم اول متولد میشه از علم دوم. مثل این که برای شما علم پیدا میشه یا آب نجسه یا اناء یسار، بعد میفهمید که اگر آب نجس باشه در اثر ملاقات با اناء یمین بوده، در اینجا برای شما یک علم دیگری متولد میشه که یا اناء یمین نجسه یا اناء یسار، منتها این علم اول معلول علم دومه. این که میگیم اول و دوم چون اسم گذاری کردیم پس اولا برای شما این علم پیدا میشه که یا اینا یسار نجسه یا این ما نجسه. بعد برای شما این علم پیدا میشه که اگر اون ما نجس باشد در اثر ملاقات با اناء یمین بوده. اون علم اول برای شما از علم دوم متولد میشه که یا این اناء یمین نجسه که ملاقات یا اناء یسار نجسه. در این دو صورت مرحوم میرزا مرحوم آغازی ها قبول کرده که علم اجمالی دوم منجز هست، اما صورت سوم که صورت رائجه اینجا قائله که این علم دیگه منجز نیست، که در واقع بحث ما در همین صورت سومه. علم دارید که یا اناء یمین نجسه یا اناء یسار، بعد علم پیدا می کنید به ملاقات این آب با اناء یمین. تا علم پیدا کردیم به ملاقات، این علم اجمالی برای شما متولد میشه که یا ما نجسه یا اناء یسار نجسه. این اصطلاحا بهش میگیم علم متأخر رتبی یا علم طولی. چرا بهش میگیم علم طولی یا متأخر رتبی؟ چون به جهت این که این علم دوم ما معلول علم اول ماست. اگر علم اول نبود این علم دوم هم حاصل نمیشد که یا ما نجسه یا چی اناء یسار. این خدمت مرحوم آغازی ها فرموده است اگر علم دوم متأخر رتبتن باشد اون علم منجز نیست. در غیر این صورت علم دوم منجزه. غیر این صورت چند صورت باقی میمونه؟ دو صورت. یکی این که علم اول و دوم هم عرض باشن، یکی این که علم اول متأخر از علم دوم باشه، یعنی متولد از علم دوم باشه. پس بنابراین این هم قول سومه که آغازی ها تفصیل داده، گفته اگر علم اجمالی دوم متأخر رتبتن باشه اون علم اجمالی دوم منجز نیست. بله بله ممکنه. بله من علم پیدا کردم به نجاست آب یا اون چی اناء یسار، بعد این علم برام پیدا شد که اگر این ما نجس باشد در اثر ملاقات با چیه اناء یمینه.
اون یه علمی داشتم
اناء
یمین
نجس بوده. نه علم نداشتم به نجاست.
از کجا میگم اگر نجس از اونه؟
نه ابتدا این علم در من حاصل شد که یا اناء یسار نجسه یا این آب نجسه. بعد فهمیدم برم علم پیدا شد که اگر این ما نجس باشه در اثر ملاقات با اناء یمین بوده.
یه علمی بوده که
علم من فقط این بود که یا آب نجس
بوده. فرد ذهنی دارم که مثلا ملاقات نجس بوده که اگر برفرض
نه اون دیگه اون فرض رو پاکش میرسیم سر مثال دیگه. اون مثال اونجا شد قسمت چه پاک کنی، مثال عوض شد. من ابتداعا علم برم پیدا شد که یا ما نجسه یا اناء یسار. بعد علمی برای من پیدا شد که اگر این آب نجس باشه نجسش نجاستش در اثر چیه؟ ملاقات با اناء یمینه. اگر نجس باشه بلافاصله این علم اول برای من متولد میشه که یا اناء یمین نجسه یا اناء یسار نجسه. این دو صورت رو مرحوم آغازی ها فرموده علم منجز نیست. این هم قول سوم در مسئله و بالاخره قول چهارم در مسئله. قول چهارم مال مرحوم آقای خویی هستش. مرحوم آقای خویی فرمودن که این علم اجمالی دوم اگر زمانن نرتبتن متأخر از علم اجمالی اول باشه منجز نیست. پس آغازی ها چی می فرمون؟ می گفت علم اجمالی دوم اگر رتبتن از علم اجمالی اول متأخر باشد رتبتن منجز نیست. رتبتن یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی دوم معلول علم اجمالی اول باشد. مرحوم آقای خوی کاری به رتبه نداره، فقط به زمان نگاه میکنه. ایشون میگه اگر علم اجمالی دوم زمانن متأخر از علم اجمالی اول باشه، این علم اجمالی دوم منجز نیست. نظر نداره، نه این که نیست، میخواد باشه میخواد نباشه. میگه اگر علم اجمالی دوم زمانن متأخر بود دیگه منجز نیست. که این منجز هست که زمانن با علم اجمالی اول مقارن باشد یا زمانن بر علم اجمالی اول متقدم باشد. پس مرحوم آقای خویی رفته روی زمان نه روی رتبه. نتیجه نه یکی نیست، گاهی وقتا این متأخر زمانی متأخر رتبی نیست. در نزد آغازی ها منجزه، در نزد ایشان منجز نیست. ایشون میگه معیار زمانه. اگر علم اجمالی دوم در زمان متأخر بود، علم اجمالی دوم دیگه منجز نیست. مثلا این مثالی که زدیم، مثال رائجش، علم دارم به نجاست احد الانائین، بعد علم پیدا کردم به ملاقات این ما با اناء یمین، این علم دوم متولد میشه در ذهن من که یا ما نجسه یا اناء یسار. و معلومه که زمان علم دوم بعد از زمان حصول علم اوله. ایشان فرمودن اگر علم اجمالی دوم زمانن متأخر باشد، این علم دیگه منجز نیست. معیار زمانه نه رتبه. آزیون گفت اگر متأخر در رتبه باشد یعنی معلول باشد منجز نیست. آقای خویی می‌فرماید که اگر زمانن متأخر باشد اون علم دیگه منجز نیست. باید وقتی میتونه منجز باشه که یا زمانش با زمان علم اول یکی باشه یا زمانش متقدم باشه بر علم اول. این اقوال در مسئله است.
زمانش متأخر باشه رتبش متقدم
باشه؟ زمانش متأخر باشه رتبش متقدم باشه نمیشه، اما میتونه رتبش مقارن باشه. این خدمت شما عرض کنم که اقوال در مسئله هستش، که یکی قول مشهور، قول اوله، بعد قول تفصیله، که تقریبا این اقوال های بعدی یکی به یکی، یعنی هر کی قائل معروف داره به خلاف قول اول که مشهور قائل به قول اولا. و عدم منجزیت علم ثانیست مطلقا. خدمتتون عرض بشه که ما مختارمون همین قول چهارم، قول مرحوم آقای خویی‌ه، که میتونیم در کتاب مصباح جلد دوم صفحه 415 مراجعه کنیم. خب این دلیل قول خودمون رو ذکر میکنم، چون به ادله اینها در مسئله اشتراک علم اجمالی در فرض الاطراف اشاره شده، یعنی بیان شده بخشی میشه، و این مختار خودمونم که توضیح بدن اینها روشن میشه که این نکته دیگری داره که ما در اینجا قائل شدیم در متأخر زمانی و عدم منجزیت. حرف ما هم اینه که در این مثال رائج که علم دوم زمانن متأخر است از علم اول، این علم دوم منجز نیست. بیان دلیل خودمون که دو تا نکته مقدمتن عرض بکنم بعد وارد مقام بشیم. نکته اول اینه که ما ها از کسانی هستیم که منجزیت علم اجمالی در نزد ما اقتضایی است نه علمی. یعنی برای تنجز یک تکلیف صرف علم اجمالی کافی نیست، بلکه برای تنجز یک تکلیف علاوه بر وجود علم اجمالی باید اصل مؤمن شرعی در اون مورد جاری نشه. اگر اصل مؤمن شرعی جاری شد، این علم اجمالی دیگه منجز نیست. ما مسلکمون اقتضاست نه علمی. پس بنابراین من وقتی علم اجمالی دارم که یا ما نجسه یا انا یسار نجسه، اگر فرضاً اون ما نجس باشه، این علم اجمالی برای تنجز اون تکلیف کافی نیست، حتما باید اصل مؤمن شرعی جاری نشه. اگر اصل مؤمن شرعی جاری بشه، دیگه علم اجمالی منجز نیست، چون تنجیزش چیه؟ ما اقتضایی هست، مسلک مشهور مسلک اقتضایی. این نکته اولی، نکته واضحیه. قبلا هم گفتیم، توضیح هم دادیم که صرف علم اجمالی برای تنجیز کافی نیست، باید علم اجمالی زمینه بشه به چی؟ به عدم جریان اصل مؤمن شرعی. اگر اصل مؤمن شرعی جاری شد، دیگه اون علم منجز نیست، بالفعل منجز نیست. این نکته اول. نکته دوم، یه نکته هستش که عمده این نکته دومه. ما گفتیم اگر خطابی رو داشته باشیم که اون خطاب شامل یک فرد از افراد موضوع نشه، حالا چه به معارضه چه به مزاحمت فرق نمی کنه. اگر خطابی داشته باشیم که اون خطاب شامل یک فرد از افراد موضوع نشه، یا به معارضه یا به مزاحمت، یا به عشب تعارض یا به خاطر تضاد، شامل این فرد نشه. اگر در زمان متأخر، زمان دوم، برای موضوع خطاب فرد جدیدی پیدا بشه. عرف گفتیم هیچ تعارضی نمیبینه بین این فرد جدید و اون فردی که خطاب شاملش نشد. عرف دیگه اون فرد جدید رو موضوع جدیدی میبینه و خطاب رو شامل این فرد دوم میبینه، بدون اینکه چیه؟ بدون اینکه شامل فرد اول که نشد ولو للمعارضه، اینه که طرف تعارض با او نمیبینه اصلا. اینه گفتیم یه فهم عرفیست. در چی؟ در فهم خطابات. خطابات حالا تطبیقش کنیم در ما نحنفی. این دو نکته رو که توجه کنیم در ما نحنفی توجه کنیم. خطاب ما در ما نحنفی چیه؟ کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر. این خطاب ماست، این روایت موثقه ماست. خب این خطاب چیه؟ ترخیص. ترخیص ظاهریست مفاد این خطاب. موضوعش چیه؟ مشکوک و طهارت و نجاست، یا بگیم مشکوک و نجاست. موضوعش مشکوک و نجاست. کل شیئن یعنی چی؟ یعنی کلش مشکوک و نجاسته محبومون به طهارت. پای ترجمه کنیم این روایت ره، این میشه کل مشکوک و طهارت و نجاست، یا بگید کل مشکوک و نجاست محبومون به طهارت. این ترجمه این جمله میشه. خب یکی از افراد مشکوک و نجاسه کدوم فرق بود؟ انای یسار. چون من در انای یسار شک در طهارت و نجاستش داشتم، شک در طهارت و نجاست انای یسار داشتم. یکی از افراد موضوع ما، موضوع چی بود؟ مشکوک و نجاست. یکی از افرادش انای یسار. خب خطاب کل شیء نظیف آیا انایگسار رو میگیره یا نمیگیره؟ گفتیم نمیگیره. چرا؟ لعجل تعارض. با کدوم طرف؟ با انایگمی. این به خاطر تعارض گفتیم اون رو نمیگیره. دلیل اصل مؤمن کلوشه این نظیف گفتیم انایگسار رو نمیگیره. لل معارضه. معارضه با کدوم؟ با انایگمی. گفتیم نمیگیره. بعد از این که نگرفت، یعنی بعد از این مشکوک که انایه یسار باشه، یک مشکوک دومی بر ما پیدا شد. مشکوک دوم کدوم بود؟ ماء ملاقی با انایه، یعنی این ما بر ما پیدا شد. خب وقتی که این ما برای ما پیدا شد، این هم یکی از افراد موضوع دیگه. موضوع چی بود؟ مشکوک و نجاست. یکی از افراد این خطاب که موضوعش مشکوک و نجاست بود، ثانیت بر ما پیدا شد در زمان متأخر. خب به لحاظ صناعتی شمول اون خطاب نسبت به هر دو طرف، یعنی اناء یسار و این ما، این یا ثبوتن ممکن نیست یا اثباتن. اما گفتیم در نظر عرف این رو معارضه نمیدازه با اون فرد. عرف این یک فرد جدیدی میره، موضوع جدیدی میره. یعنی در باب محاورات همین که یک فرد از موضوع در یک مقطع زمانی بیرون رفت، عرف باش معامله چی میکنه؟ باش معامله میت میکنه، با معامله شیعی که فرد نیست باش میکنه. رضا میره سراغ خطاب کل شیء نظیف و اون خطاب رو بدون هیچ گونه معارضی شامل چی میبینه؟ شامل این ماء مشکوک میبینه. در نظر عرف دیگه اون طرف معارضه نیست، اون که علم یکون میبینه. وقتی که در زمان متقدم خطاب شاملش نشد، اما للمعارضه مثل مثال ما یا للمزاحمه، ولی موضوع جدیدی میبینه عرف و خطاب رو کاملا شامل این فرق میبینه. کدوم خطاب کل باشه؟ این نظیف. این حرف ماست در یک فهم ذهن عرفی. معیدی هم داره. معیدش کدومه؟ این که فقها ما، علما ما تقریبا کلشون قائل شدن که این علم اجمال دوم چیه؟ منجز نیست. در این مثال اینه بارها گفتیم که علما نوعا اول یک سؤال رو به ارتکاز جوابش پیدا میکنن، بعد شروع میکنن چیه؟ اون جواب رو مدلل کردن. نوعا اینجاست که کار خراب میشه. ارتکاز گفتیم اکثر و اصابتن هست تا چی؟ تا استدلال به واقع. به ارتکاز شاید همین که علما گفتن آیه علم اجمالی دوم منجز نیست، اما وقتی خواستن استدلال بکنن، یه استدلال هایی که کردن که مرحوم آیزاد برای اون استدلال ها در واقع اشکال کرده و اون استدلال ها را رد کرده. بنظر این خیلی مهمه که ارتکازات نوعا قوی تره تا خود چی؟ استدلالاتی که شده. شاید جمعی پیش کسی آقا این را این نکرده، یعنی مشهورم باشن که علم اجمال دوم منجز نیست. خوب دقت کردید. پس نکتش اینه که عرف اگر فردی از موضوع خطاب در یک زمانی خارج شد، عرف در زمان لاحق اون فرد رو ندیده میگیره. اشکال نکنه بخند حتی
اگر رابطه علی و معلولی
باشه. رابطه علی و معلولی اصلا مهم نیست. در چیزا مهم اون زمانه. در یک زمانی این فرد از تحت خطاب شاملش نشد. قبل از اینکه ملاقاتی صورت بگیره، خطاب کل شیء نظیف شامل این فرد نبود. در معارضه. بعد اگر فرد جدیدی پیدا بشه، عرف در فرد جدید فردی رو که سابقه در زمان قبل از دور خارج شده دیگه اون رو چه نگاه نمی‌کنه. اشکال نشه که خب شما گفتید که ما در باب عرف مرجعیت عرف در معانی الفاظ عرف مرجعیت داره نه تطبیقاتش. چرا اینجا به این تطبیق عرفی اهتمام می‌ورزیم؟ ما اینکه اونی که مرجعیت برای عرف معانی الفاظ نمی‌شود. این دقت کنید، ما گفتیم مرجعیت عرف در معانی الفاظه. این چرا گفتیم؟ چون غرضمون این بوده که اون طرف مقابلش رد کنیم و اون عدم مرجعیت عرف در مصادیق این مفاهیمه، در مصادیق این عناوینه، برای نفی او گفتیم. مثلا میبینید یک کسی خیلی تیکه میکنه رو اجتهاد ذهن، اما وقتی دقت میکنید اصلا تمام غرضش نفی اجتهاده، کیه؟ امره. اصلا به اجتهاد ذهن کاری نداره، اما تأکید میکنه رو اجتهاد ذهن برای که اجتهاد امر نکنه. ما اونجا هی میگفتیم مرجعیت عرف با چیه؟ در باب معانی الفاظ مرجعیت داره عرف. اون در واقع نمیخواستیم مرجعیت چه بزرگ کنیم، میخواستیم بگیم در باب مصادیق عناوین عرف مرجعیت نداره. اما در نه این که در فقط باب الفاظ فقط اونجا منحصرا مرجعیت داره. یکی از مواردی که مرجعیت داره شمول کتاب و عدم شمول کتاب نسبت به یک فرده. این یک کاری به مصداق نداره. مثال مصداق مثل چی؟ مثال این که مولا گفته اکرم الفقیه، یک انسان فقیه، افراد فقیه فقها ها رو اکرام کن، اکرم الفقها. خب میدونی تشخیص فقیه از غیر فقیه کار عرف نیست، کار اهل خبره است. وقتی میگه اکرم الفقها، مولا یعنی چی؟ یعنی اکرم من کان فقیهن به حمد شایه، نه اکرم من کان فقیهن اندر عرف. معناش این نیست. اصلا معنای فقیه یعنی من کان فقیهن به حمد شایه، نه اینکه من کان فقیهن فی نظر عرف. بذار اگر یک کسی عرف او رو به عنوان فقیه میشناسه، به طور اکرم فقیه دیگه شامل او نمیشه. بذار فقها ها گفتن در شناخت اجتهاد یا اعلمیت شیا مفید فایده نیست، شیا حجت نیست. زیک بین مردم مشهور به فقاهه، فایده نداره. از هر کی بپرسی میگه زیدون فقیه. بله اگر یه نفر از اهل خبره شهادت داد که زیدون فقیه، قولش حجت و اماره است. ولو بین مردم اعلمیت، مثلا زید بین مردم شهرت به اعلمیت داره، فایده نداره. اگر یه نفر از اهل خبره که سقه بود شهادت داد به اعلمیت زید، کافیه. پس بنابراین عنایت میکنیم. اینجا هم اینجاست که میگیم مصداق عرفی به درد نمیخوره، اما در شمول و عدم شمولی کتاب عرف مرجعیت داره. چرا مرجعیت داره؟ چون کتابات القا شده به عرف. اگر عرف کتابی رو شاملی فرد میبینه و مولا اون فرد مرادش نیست، باید بگه یا برعکس. اگر شامل نمیبینه و خدمت شما عرض کنن این خطاب ره و شارع و مولا میخواد که اون فرد شما مشمول این خطاب باشه، باید بگه. رضا در ما نحنفی این عنایت رو بفرمون که در اینجا ما فقط همین نکته عرفی هستش که اگر برای یک کتاب برای موضوعش فردی در یک زمان مشمول اون کتاب نشد، در زمان دوم عرف دیگه افراد موضوع رو با این فرد سابق مقایسه نمی کنن. این فرد رو مرده می بینن، این فرد رو که اندم یکان می بینن. لذا به این وجه که ما قبول کردیم اون علم دوم متأخر اثری نداره، عرف یه فرد جدیدی می بینه، موضوع جدیدی دیگه نسبت سنجی نمی کنه بین اون فرد و اون انایی که سابقاً خطاب شاملش نبود. این مفتار ما هستش و این هم بچشه. هازا تمام کلام در تنبیه 11 که ملاقی بعض الاطراف باشه. هازا تمام کلام در دوران امر بین المتباینه که در علم اجمالی در دو مورد بحث داشتیم، یکی دوران ام بین المتباینه، یکی دوران ام بین الاقل و الاکثر. انشاءالله جلسه آینده وارد میشیم در دوران ان بین الاقل و اکثر. الحمدلله رب العالمین.